حال خدا به پیامبر ما هم صلی الله علیه و سلم میفرماید که اگر هم مثلا اون تو اون جریانی که لباس فقط یکی داری و فقیر اصرار میکنه لباس تن شما رو بگیره و شما لباس تو به خاطر محبت میدی نمیتونی بری مسجد، خب این جز مواردی است که باید نبگه آدم که اعتدال رو تو این زمینه ما باید رعایت بکنیم. پس این مسئله رو باید بر اساس موارد مختلف مدیریت بکنیم. طبعا. یعنی بله گاهی وقتا لازمه که اگر کسی با غرور داره با ما برخورد میکنه ما هم محکم باهاش برخورد کنیم، بی ادبانه نه ولی محکم.
درسته.
مثلا نه اینکه لجبازی کنیم. گاهی وقتا تو رانندگی دیدیم مثلا فرض کنیم که دو تا ماشین توی کوچه تنگ به هم میرسن، نمیتونیم بگیم کی باید بره عقب تو اونی که رد شه، بالاخره یکی باید کوتاه بیاد دیگه. حالا اگر من رفتم عقب و دیگری رد شد، درستش اینه که خب یه تشکری بکنه. وقتی که تشکر نمیکنه و در حقیقت مغرورانه رد میشه و خودشو محق میدونه، من میتونم گاهی وقتا با دستی تکون دادن و یک در واقع احترام گذاشتن نشون بدم که من ادب رو رعایت کردم و عملا بویاد بودم که تو هم جا داشت که مثلا این ادب رو رعایت بکنی. با لجبازی کردن خیلی وقتا اینجا کار بدتر میشه.
بله.
اما نسبت به کسانی که حضرت علی فرمودید لطف مکررشون گاهی وقتا میشه وظیفه مقرر. یا اصطلاحاً میگن دست ما نمک نداره.
بله.
نمک نشناسی میکنن نسبت به ما، ما چیکار بکنیم؟ چند تا نکته خدمتتون عرض میکنم. یک، لزوماً دنبال تشکر زبانی نباشید. شاید طرف شما ادبیات سپاسگزاریش غیر زبانی و غیر کلامیه. پس به این دقت بکنم، شاید داره یه کاری که داره انجام میده واقعا یک تشکر عملی است.
بله.
لزوما تشکر زبانی رو دنبالش نباشم. نکته دوم، باز من اینجا تاکید میکنم مهارت نگفتن رو در واقع تمرین بکنیم. من همیشه نباید بگویم بله، همیشه هم نباید بگم نه.
بله.
بله گفتنم در جایی که مفسده‌ای نداشته باشه باید بیشتر باشه. پیامبر اگرم نمیتونستن به درخواست کسی پاسخ بدن، مؤدبانه و محترمانه او رو بدرقش میکردن، دلش رو به دست میوردن. نکته سوم، مرزها رو برای دیگران تعیین بکنیم، مشخص بکنیم که من کجاها میتونم خدمتگزاری بکنم، کجا اصلا لازمه تشکر بکنم. مرزها رو برای خودمون و دیگران تعیین بکنیم. نکته چهارم، از قدر شناسی کردن خسته نشیم. خود این تشکر کردن رفته رفته به صورت عملی به دیگران یاد میده ال انسان ها عبید الاحسان، انسان ها بنده محبتن. اگر از من محبت ببینن بالاخره این محبت کردن در اونها میتونه شکل بگیره. و به افکار منفی هم توجه نکنم، نگم هیچ کسی خوبی های منو نمیفهمه، هیچ کسی به من توجه نداره. کلا این کلماتی که کلی هست همیشه واقعیت پیدا نمیکنه و با موارد جزئی ممکنه که خدشه دار بشه. گفتگو بکنم، اگر جزء نزدیکان من هست اون فرد، اگر جزء افراد دور و غریبه است مهم برام نیست، از کنارش بگذرم. جزء نزدیکان منه، دوست دارم او انسان بهتری باشه، تغییر مثبت بکنه، باهاش صحبت بکنم، بگم من انتظار دارم وقتی که مثلا یه کاری انجام میدم این اتفاق بیفته، یا هنگامی که من مثلا به عنوان همسر قضا درست میکنم و شما تشکر میکنی من حس خیلی بهتری دارم. خانم هنگامی که من از بیرون خرید میکنم درسته که وظیفه من هست، ولی هنگامی که شما هیچی نمیگی یا گاهی شاید یه قرم بزنی من ناراحت میشم.
بله.
ولی وقتی که یه تشکر خوشگو خالی هم بکنی، خدا قوت بگی، من انگیزه بیشتری پیدا میکنم. پس مؤدبانه با اطرافیانمون در مورد این مسائل صحبت بکنیم، این صحبت کردن ها قطعا اثر خودشو خواهد گذاشت.
خیلی عالی، خیلی متشکرم. اگرچه تو آموزه‌های دینی ما بحث تشکر از دیگران خیلی سفارش شده که امر مطلوب و پسندیده هست، اما خب بالاخره گاهی هم اتفاق میفته که همه اونایی که خوبی میکنن، کار نیکی انجام میدن، از طرف دیگران مورد سپاس واقع نمیشن، یک نوع ناسپاسی و عدم سپاس دامنگیرشون میشه. اما یه نویدی رو بدم از کلام نورانی پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که نیکوکارایی که خوبی میکنن دل سرد نشن، برای اینکه خدا از اونا تشکر خاصی میکنه. فرمودن که بهترین مردم، عنایت بفرمایید، بهترین مردم در نزد خداوند و نزدیکترین آنان به او نیکوکاری است که از نیکی او قدردانی نمیشود. این حدیث رو تو گوشمون زنگ بزنه که آقا دنبال سپاس نباشیم، چون اون کسی که بایستی ببینه داره میبینه و بهترین پاسخها رو به ما خواهد داد. این حدیث تو بحار الانوار هست، جلد 72 صفحه 44، حدیث یکم، خیلی ارزشمند.
نقل
لقمان غلامی دانا و درستکار بود و شب و روز در کار برای ارباب خود تلاش می کرد. ارباب او هم وقتی درستکاری و زیرکی لقمان را می دید او را عزیز می داشت و به او ارزش زیادی می داد. تا جایی که در مهمانی ها هرگاه غذا می آوردند ارباب از لقمان می خواست که با آنها غذا بخورد و تا لقمان غذا نمی خورد ارباب هم دست به غذا نمی زد. روزی برای آنها خربزه ای آوردند. ارباب در حضور میهمانان دستور داد تا لقمان را پیش او بیاورند. سپس از روی علاقه تکه ای از خربزه را برید و به لقمان داد. لقمان قاچ خربزه را از دست ارباب گرفت و با علاقه آن را خورد. وقتی ارباب شور و علاقه لقمان را در خوردن خربزه دید، تکه های دیگری برید و به او داد تا به 17 تکه رسید. لقمان همچنان تشکر می کرد و با اشتیاق می خورد. عاقبت یک تکه از خربزه باقی ماند و ارباب با خودش گفت این یک تکه را خودم می خورم تا ببینم چقدر شیرین است که لقمان این طور با لذت می خورد. ارباب تکه آخر خربزه را در دهانش گذاشت تا بخورد، اما دید آنچنان تلخ است که گلو را می سوزاند. ارباب از لقمان پرسید
چطور توانستی این زهر و تلخی خربزه را تحمل کنی و آن را با این اشتیاق و شادی خوردی؟ یا اصلا چرا به روی خودت نیاوردی که تلخ است؟
لقمان گفت من از دست تو آنقدر میوه های شیرین و غذاهای لذیذ خوردم که حالا خجالت کشیدم به خاطر خربزه تلخی که یک بار از تو به من رسید شکایت کنم. ارباب لبخند پرمهری از روی رضایت بر لبش نقش بست. حاضرین نیز همه لبخند زدند و قدردانی و سپاسگزار بودن لقمان را تحسین کردند.
متشکریم از آقای علی فرحناک به خاطر اجرای بخش نقل و نقل. 38 دقیقه از ساعت 10 صبح گذشته. متشکرم از همراهیتون. یه سری پیامکی هم داره میاد، بعضیا گله کردن، مثلا خانم‌ها از آقایونشون که از ما تشکر نمی‌کنن یا بالعکسش. حالا بخونم این پیامک. گفتن 20 سال ازدواج کردم، هر روزم سر کارم خانمم هر چی خواسته تهیه کردم، به دلم مونده فقط یک بار به من بگه فلانی دستت درد نکنه. متاسفانه بچه‌ام همینطور شده، در حالی که من برای کوچکترین کارشون تشکر میکنم. البته خانواده همسرم هم چیزی به نام تشکر بلد نیست. حالا بحثای تربیتی که تو این بخش اتفاقا آقای دکتر میخوان بهش اشاره بکنن. جای جای دیگه هم خانم کاشانی از قم گفته من از افرادی که در حقم خوب میکنن تشکر میکنم، در حقشون دعا میکنم، مخصوصا از همسرم که وقتی هر خرید رو برای منزل انجام میده تشکر میکنم و تو سجده نمازم از خدام تشکر میکنم که همسرم یک مرد بسیار خوبی هست. اینا حال انسان رو خوب میکنه، برکت میده به زندگی. چرا از الان اونایی که حالا اهلیت ندارن، حداقل زبانی بلد نیستن تشکر بکنن، بگن که آقا زکات این کاری که ما حالا شنیدیم، این برنامه که از رادیو معارف شنیدیم، میخوام این باشه که از امروز زبان تشکر داشته باشیم، از کسانمون، از اطرافیان نزدیک خودمون شروع بکنیم، خانم ها از آقایونشون، آقایون از خانم ها، فرزندان از پدر مادر، و بالعکس این فرهنگ تشکر رو در خانواده ها شروع بکنیم، ترویجش بدیم تا برسه به اجتماع و انشالله یه جامعه داشته باشیم که همه شکور باشن، از هم دیگه به خاطر خوبیا تشکر بکنن. تلفن هم داریم.
واقعا بعضی ها جوانشون همش مرتب به گله است. چرا اگر آدم تشکر، انقدر خدا به ما نعمتهای جور و جور داده، سلامتی داده، امنیت که بالاترین چیز، امنیت داریم، همه چی داریم، همه چی داریم، میخوریم، بچه های خوب سالم داریم. من میشه به دوستا میگم، میگم اینها رو فکر کنید، یا مثلا حتی یه کارگر میاد کار میکنه چون یه پول بهش میدن، یه سنار پول بهش میدن، اصلا ازش تشکر نمیکنه. من میرم، خدا میدونه، نه اینکه بخوام از خود تعریف کردن نباشه، وظیفه ما دینیمونه، میریم میاییم از کارگر، کارگر دارم خدا عاقبت به خیر کنه تو نباشی، من چیکار کنم؟ انقدر ازش تشکر میکنم. من از بچگی پیرزن 76 سالم یاد گرفتم که آب دستمون بریزه تشکر کنیم، چون تشکر از خلق، تشکر از خالقه، وظیفه‌مونه یکی کاری کرد تشکر کنیم، چون تشکر از خداوند متعاله که همچین آدمی رو در روی راهمون قرار گذاشته.
یک علت دور شدن از معارف اسلامی و علت دیگرش هم نزدیک شدن به فرهنگ غرب توسط رسانه‌های معارف، اینترنت و مهاره. و خواستم یه تشکر کنم از دو تا برادر داریم، آقای علی اصغر محسنی نیا و آقای ابراهیم خرمی منش، که اینا بندگان خدا اومدن تو محل ما یه خیریه درست کردن، خیریه کریم اهل بیت، که واقعا خالصانه دارن خدمات میدن و خدمت میکنن به مردم و خصوص قشر ضعیف.
دست شما درد نکنه. خیلی متشکریم که با برنامه خودتون ارتباط دارید و صحبتهای ارزشمندی میفرمایید. خب در انتهای دکتر حدود 3 دقیقه وقت داریم، یه جنبندی از بحث امروز و این هفته بفرمایید.
در موضوع برنامه این بحث باقی مون که ما بچه های قدرشناس چجوری تربیت بکنیم، چون واقعا از کودکی این مسئله شکل میگیره.
بله.
بچه ها طبق نظر محققین از 5 سالگی قدردانی رو میفهمن، قدرشناسی رو، مفهومش رو درک میکنن. چند تا نکته. اول از همه این که سعی بکنیم خودمون در مقابل بچه ها سپاسگزاری از دیگران و سپاسگزاری از خود بچه ها داشته باشیم.
بله.
کوچکترین کاری کسی برام انجام داد، بچه‌ها ببینن ما تشکر کردیم و از خود بچه تشکر بکنیم. کنود آت الناس به غیر السنته کن. نکته دوم این که بخشش رو به بچه‌ها یاد بدیم. خود بخشیدن یکی از مصادیق شکرگزاریه.
بله.
وقتی که می‌خوایم یه صدقه بدیم، بذاریم بچه بره این کارو انجام بده. وقتی که حضرت زهرا و حضرت علی سلام الله علیهما حسن و حسین مریض میشن و نذر میکنن روزه بگیرن، خب این دو بزرگوارم روزه میگیرن با پدر و مادر، عملا یاد میدن اون انفاق به مسکین و یتیم و اسیر رو، و بچه ها میرن این انفاق رو انجام میدن. اینه که در واقع این یک سپاسگزاری عملی از خدای متعال هم هست. نکته سوم اینه که به بچه ها یاد بدیم نعمت هاشون رو بنویسن اگر نوشتن بلدن، یا نقاشی بکنن اگر نوشتن بلد نیستن، یا با نقاشی راحت تر هستن. یعنی همون دفترچه سپاسگزاری که برای بزرگترها بود میتونه در قالب دفترچه نقاشی یا دفترچه ژورنال برای بچه ها هم وجود داشته باشه. این نکات رو اگر ما رعایت بکنیم، بچه هامون بچه های قدردانتری خواهند شد. و نکته چهارم این که سعی بکنیم هنگامی که بچه ها قدردانی زبانی میکنن تشویقشون بکنیم، بگیم آفرین، چقدر خوبه که تو آدم قدردونی هستی، سپاسگزاری میکنی. اینها بسیار ما کمک میکنه. در جمع‌بندی برنامه جلسه گذشته و این جلسه ما گفتیم که قدرشناسی یعنی این که نعمتهایی که دیگران به ما دادن رو بهش توجه داشته باشیم و عملی و زبانی اون رو ازش سپاسگزاری بکنیم. عوامل مختلفی گفتیم باعث میشه که این سپاسگزاری صورت بگیره و پیامدهای مختلفش رو گفتیم، در جسم ما، در روح ما، در آخرت ما، در دنیای ما، در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی ما اثرهای مختلفی داره که من بهش اشاره کردم. و امروز بیشتر درباره آسیب‌هایی که اتفاق میفته صحبت کردیم، اینکه چه موانع و آسیب‌هایی باعث میشه ما قدردانی نکنیم. باز نکاتی رو اینجا خدمتون تقدیم کردیم، برخیش ابعاد فردی بود، برخیش ابعاد اجتماعی بود. و بعد رفتیم سراغ این که چطور خودمون قدرشناس باشیم. مهمترین چیزی گفتیم اون بحث دفترچه قدردانی بود.
بله.
چطور اگه دیگران قدرشناس نیستن این کار رو انجام بدیم، خودمون میتونیم الگو خوب بشیم، مهارت قاطعیت. و نسبت به فرزندانم که عرض کردم، باید از کودکی این رو برای بچه‌ها تمرین بکنیم. با این جمله امام سجاد علیه السلام سخنم رو تمام بکنم که حضرت فرمودن اشکرکم للناس، اشکرکم لله، اشکرکم للناس. کسی که از مردم سپاسگزاری بیشتری بکنه، از خدا سپاسگزاری بیشتری کرده.
بسیار بلند
سعادت من باشه.
خیلی متشکرم جناب حجت الاسلام دکتر محمد مهدی عباسی آقوی، روانشناس، که این هفته در برنامه از دانششون بهره بردیم و نکات ارزشمندی رو در خصوص قدردانی و قدرشناسی و فرهنگ تشکر از دیگران اظهار داشتن. آقای دکتر سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم. زنده باشید. التماس دارم.
قربان شما، با شما خداحافظی می‌کنم. روزهای دوشنبه بخش حال خوب داریم با گفتار استاد محمد هادی فلاح که امیدوارم حال دلتون خوب بشه.
دل کوه و دشت و جویبار خوبه. تو خوب اگه باشی.
نشاط معنوی،
سلامت اجتماعی،
حال خوب در برنامه زنده
روبه‌راه.
تو خوب اگه باشی حال روزگار خوبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر شما عزیزان شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه انشاءالله. قدرشناسی خصلت خوبه، یه خصلت جذابه. این خصلت با فهم و عملی که داره خیلی شیرینه، ستودنیه. قدرشناسی بفرمایید همون نمکشناسیه. روایته که مؤمن خیانت پیشه و نمک نشناس نیست. معلوم میشه قدرشناسی و نمکشناس بودن با ایمان رابطه داره. نمک خدا رو خوردم، نمک خلق خدا رو خورده، نمک مردم رو خوردیم، نباید نمک نشناس باشیم. نقله که یعقوب لیس شغلش روگری بود، ولی شغلش رو میگن دوست نداشت، در شأن خودش نمیدید. رفت سراغ عیاری و راهزنی. توی همین دزدی و راهزنی انصاف داشت البته، یعنی همه مال مردم رو غارت نمی کرد. یه شب با برنامه از قبل طراحی شده به خزانه والی منطقه خودش زد. مال زیادی رو گرفت. موقع برگشت میگن توی همون تاریکی چشمش به یه چیز شفافی افتاد. ازش کمی برداشت، به زبونش زد، فهمید نمک. حق نمک رو به جا آورد. همه اموالی رو که برداشته بود سر جاش گذاشت و از همون راهی که اومده بود برگشت. میگن خزانه‌دار صبح فهمید، به والی گفت. والی هم دستور داد برید اعلان کنید که دزد دیشب در امانه، فقط بیاد بگه چرا اینا رو نبرد. یعقوب که احساس امنیت کرد، اومد پیش والی، داستان حق نمک رو تعریف کرد. والی نمکشناس خوشش اومد و یعقوب رو امیر لشکر خودش قرار داد. دقت بفرمایید، فهمی که در داستان قدرشناسی و نمکشناسی هست آدم رو بالا میاره، به آدم عزت میده. الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. قدرشناسی بفرمایید همون نمکشناسیه. قدرشناسی از خدای متعال، قدرشناسی از محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیه مجمعین، قدرشناسی از مردم، قدرشناسی از آدمای نمکشناس. ما نمک پرورده پروردگاریم. کافی قدرشناس باشیم، کافی در فکر و عمل نمکشناس باشیم. همینا ما رو بالا میبره انشاءالله و به ما عزت میده انشاءالله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجا.
صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. سيدنا صل على محمد و آل محمد. صل على سيدنا.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تمام. وقت برای این هفته ما هم تمام شد. انشالله که فرصتهایی که در خدمتون بودیم جز فرصتهای خوب عمر من و شما بوده باشه و نکات ارزشمندی رو از زبان قرآن و اهل بیت علیهم السلام یاد گرفته باشیم و انشالله تو زندگی ازش استفاده بکنیم. اما یکی از حقوق شهروندی بحث انصاف داشتن نسبت به همدیگه است که هفته آینده اگه عمری باقی باشه انشالله به این موضوع میپردازیم. با انصاف برخورد کردن با دیگران و علل و آسیب‌های بی‌انصافی که انشالله شنونده برنامه ما در هفته آینده باشید. ما را از دایخه محروم نفرمایید. 30553 سامانه پیامکی رادیو معارف هست. میتونید اظهار نظر بفرمایید و پیشنهاد و انتقاد بدید نسبت به برنامه خودتون و 329-10-551 و 552 پیش شماره 025 هم تلفن‌های روابط‌عمومی رادیو معارف. همتون رو به خدای متعال میسپارم. آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی،
آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی،
زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی.
احساس هایی از متفاوت میان ماست، احساس هایی از متفاوت میان ماست، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، و ویران من تویی، ویران من تویی. پیداست من به شعله تو زنده ام هنوز،
زنده ام هنوز،
پیداست من به شعله تو زنده ام هنوز، در سینه من، در سینه من، در سینه من آتش پنهان من تویی.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی،
آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من.
خدا قوت میگم به همکاران خوبم در برنامه زنده رو به راه. انشالله مطالبی که توی این برنامه گفته شد مورد استفاده و پسندتون قرار گرفته باشه. انشالله تا لحظات دیگه از ساعت 10:55 شنونده برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه خواهیم بود در قالب کلام امام، و بعد از اخبار معارفی و تقدیم بیان رهبر معظم انقلاب در جمع مداحان اهل بیت علیهم السلام مجددا با شما و همراه شما خواهیم بود.
خیلیا که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین، اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین، خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنیم که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت، 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را. تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده بادی را، پاینده بادی را.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق. آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
همه اینهایی که این بساط را، این فضاحت ها را در ایران درست کردند و این گرفتاری ها را برای ملت ما درست کردند، برای این بود که ایمان در کار نبود. اگر ایمان در کار بود، ممکن نبود که یک آدم یک قراردادهایی درست کند که حالا دولت ما گرفتارش هستند که ما هر طرف قضیه را بگیریم ضرر دارد. قراردادها جوری درست شده است که هر طرف قضیه را میگن بگیریم ضرر برامون دارد. موندن چه بکنه؟ اگر اینها ایمان داشتن، همه چیز یک مملکت را به باد نمیدادند برای اینکه چند تا قصر در خارج داشته باشند، چند تا بانک را در خارج برو کنند. ایمان نبود است که این کارا رو کردن. مبدأ همه خیرات و مبدأ همه ترقیاتی که برای یک مملکت است، چه در جهت مادیات و چه در جهت معنویات، این است که ایمان در کار باشد. باید شما و ما دست به هم بدیم برای قشر آتیه که اینها مقدرات مملکت دستشون است، ایمان ایجاد کنیم. شما از دانشگاه مؤمن بیرون بدید، ما از مدرسه ها مؤمن بیرون بدیم، نه عالم. عالم تنها فایده ندارد. البته مؤمن تنها هم مؤثر خیلی نی و به شاید دیگه مؤمن هستن، اما عالم وقتی مؤمن شد، عالم وقتی متقی شد، اون است که منشأ خیرات و برکات است و حفظ یک کشور یا خدای نخواسته از اون ور به بار دادن یک کشور است. بنابراین یه بار سنگینی به عهده ما و شماست، و این بار سنگین که به عهده ما و شماست، اگر چنانچه درست راه بردیم و به اون شغلی که داشتیم درست عمل کردیم و در کنار علم ایمان را هم تقویت کردیم و برنامه‌های سابق نباشد و یک تحول در برنامه‌ها پیدا بشد و کوشش کنید که برنامه‌هایی که برای عقب نگه داشتن ما بوده است، این برنامه‌ها تغییر کند. البته در موقعش ما کوشش می‌کنیم، اما شما الان باید کوشش بکنید. برنامه‌هایی که دیگران برای ما درست کردن، ما نباید زیر بارش بریم، ما باید تغییرش بدیم. تحول میخواد. بزرگترین تحولی که باید بشه در فرهنگ باید بشه، برای اینکه بزرگترین مؤسسه است که ملت را یا به تباهی میکشد یا به اوج عظمت و قدرت میکشد. برنامه‌های فرهنگی تحول لازم دارد، فرهنگ باید متحول بشه. این غیر از سایر ادارات است، فرهنگ غیر جاهای دیگه است.
مثل باران پر از کرامت بود، شیوه اش تازگی تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسون کور بود. بود و پر استقامت بود، کوه بود و پر استقامت بود.